أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از دیروز وارد یک بحثی شدیم که از مباحث مهم علم اصول، بحث علم اجمالی و تنجزی که ایجاد میکنه و بعد انحلالی که درش فرض میشه، و اون وقت این انحلال گاهی انحلال حقیقی است، گاهی انحلال حکمی است، و اینکه در اطراف علم اجمالی اصل جاری نمیشه. دیروز در این باره نکات کلی رو گفتیم، بعدم وعده داده بودیم یه نکته ای رو اشاره میکنیم که امروز اون وعده میخواییم بیانش بکنیم، که اگر اون نکته مخالف نظر بزرگان باشه دوستان بیشتر درش تأمل کنند، اگر هم همون حرف بزرگان باشه توضیحی میشه بر سخن اونها. چرا این گونه با لیتر الله میگم؟ به خاطر اینکه به طور معمول آقایون در این باره کمتر بحث رو، این بحثی که میخواییم بکنیم رو باز کردن. بحثمون در علم اجمالی یه بار دیگه از ابتدا مطرحش کنیم. دو تا کاسه جلوی منه، هر دو آبه، هر دو هم پاک، هم حلال شربش، هم طاهر مطهر. من که دارم با شما صحبت میکنم یقین میکنم که یک قطره خون از بینی من چکید و در یکی از اینها افتاد. در کدام نمیدونم. پس علم اجمالی پدید آمد. هر علم اجمالی متشکل از یک یقین و یک شک، یقین در اصل وقوع، شک در محل وقوع. قطره ای از بینی من چکید، خون، اما نمیدونم تو ظرف اول دست چپی افتاد یا ظرف دوم دست راستی. اینجا اشاره کردیم آقایون میگن این علم مانع از جریان استصحاب میشه، از جریان اصالت و طهاره میشه. شما تا وقتی خون نچکیده بود میتونستی بگی این ظرف دست چپی که جلوی منه سابقا طاهر بود، الان شک دارم، استصحاب میکنم بقای طهارت رو، شک در طهارت دارم، کل شیء لک طاهر، اصالت و طهاره جاری میشه. اما این که علم اجمالی اومد مانع از جریان اصل در اطراف شبهه محصوره میشه. دیروز هم اشاره کردیم شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره عبارت اخرای علم اجمالیه. علم اجمالی اگه میگیم من حیث و حالت روانی عالم بهش میگیم علم اجمالی، من حیث و اون چیزی که در عالم خارجه میگیم شبهه محصوره یا غیر محصوره، اگه زیاد باشه اطراف علم اجمالی میشن غیر محصوره، اگه کم باشن میشن محصوره. خب چرا اصل نمیتونیم جاری کنیم؟ نمیتونیم دیگه بگیم آقا این لیوان استصحاب طهارت، اون لیوان استصحاب طهارت. چرا نمیتونیم اصل جاری کنیم؟ دو مبناست. یه عده میگن تعارض میکنن اصول، تعارض و تساقط. یه عده میگن نه، به خاطر اینکه اصلاً امکان جریانش نیست، چون اصل داره میگه کل شیء لک طاهر حتی تعلم. علم اجمالی هم علم، به خاطر اینکه استصحاب گفته لا تنقض الیقین به شک ولکن انقضه به یقین آخر، یقین داریم دیگه. خب الان اون اختلاف شیخ آخوند و اتباعشون رو نمیخواییم بگیم. این هایی که تا حالا گفتیم همش در رابطه با اصول عملیه بود، اصالت و طهارت، استصحاب، اصالت الحل. اما سخن ما الان در رابطه با اصول لفظیه است. ده ها بار گفتیم، یه بار دیگه هم روش، ما اصول لفظیه که داریم اینا اماراتن، اصل عملی نیستن، علکی بهشون میگن اصول، اشتباه کردن گفتن اصول. اصول لفظیه که همشون رو ما میگفتیم همشون یه اصل بیشتر نیستن، اونم اصالت و ظهوره. اما در لسان آقایون اصالت عدم نقل، اصالت عدم قرینه، اصالت عدم قید، اصالت عدم تخصیص، اصالت عدم مجاز، اصالت الحقیقه، همه اینا اصطلاحات بسیار زیادی به کار رفته که ما میگفتیم آقا اینا همش یه اصل بیشتر نیست، اونم چه اصلیه؟ اصالت و ذوق. این اصول امارن، یعنی در مقام بیان واقعا به نحو ذمی، اینا رو اگرم بهشون میگن اصل از زیغ خناقه. کاش چیز دیگه از اول میگفتن ما همونو ادامه دادیم. اما اصول عملیه اونایی هم که بعد از اینکه ما واقعی رو نمیدانیم به سراغ ما میان. ده ها بار مثال زدیم. فرق اون که شما یه وقت میگی آقا حجره عباس آقا کجاست؟ بهت میگن طبقه دو اتاق سه. این اماره است. البته اماره است. یا چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه اشتباه باشه. ولی بالاخره در مقام نشان دادن واقع. اما یه وقت میگی اتاق عباس آقا کجاست؟ میگه منم نمیدونم. اما شما بیشین اینجا، اگر عباس آقا بعدن توبیخت کرد که چرا نایمدی اتاق آقا، چرا نایمدی اتاق من، من میگم به گردن من بهش گفتم، مسئولیتش با من. این جمله اصلا در مقام نشان دادن واقع نیست، در مقام نشان دادن وظیفه است. میگه شما نمیخواد بری دنبال عباس آقا، کی گفته بری دنبال عباس آقا، بشینم اینجا. این میشه اصالت براءت. اصول عملیه اصلا ناظر به واقع نیستن، ناظر به وظیفه شما بعد شکن. حالا که نمیدونی چیکار کنی این کارو بکن، واقع نمایی ندارن. به خلاف اصول لفظیه، اصول لفظیه امارن، اصول لفظیه ناظر به واقعن، یعنی وقتی شما میگی معنای حقیقت رو از کلام میگیرم، داره میگه مراد واقعی گوینده حقیقت است، مراد واقعی گوینده ظاهر است، همون معنای ظاهر است. خب ما دقت کنیم، ما در اطراف علم اجمالی اگر اصول عملی جاری نمی شود یه بیان داره، حالا بریم سراغ اصول لفظیه، آیا اصول لفظی هم جاری نمیشه؟ اینجاست که گفتم آقایون با یه چوب روندن، عیبم نداره، شاید عقیده شون این بوده، ولی خوب تفکیکش بکنیم که ما یک اصول عملیه داریم و اصول لفظیه. اصول عملیه جاری نمیشوند، چرا؟ به خاطر اینکه تعارض دارن یا به خاطر تناقض صدر و ذیل خود دلیل. بلکه انقص به دلیل به یقین آخر حتی تعلم انه قذر. اما بریم سراغ بحث خودمون، ما اینجا الان تو اصول عملیه نیستیم، تو اصول لفظیه. وارد مثال بشیم. مثال دیروز گفتیم یه عام اومده اکرم العلماء، یه عام دیگه هم اومده اکرم القمیین. عام اول، عام دوم. بعدم میبینم که پایینش نوشته تبصره ولا تکرم الفساق من هم. اینجا نمیدونم این به علما خورده یا به قومیا، به شرطی که تخصیص اکثر لازم نیاره، نمیدونیم خورده به علما یا خورده به قومی ها. علم اجمالی پیدا شد. حالا نکته‌ای که وجود داره اینجا سوال اینه، ما علم اجمالی رو بذارید کنار، آیا ما وقتی میخواییم اکرم العلماء رو بگیریم عمل بش بکنیم، ما برای پذیرش اکرم العلماء در معنای عموم دو تا اصل داریم یا یه اصل؟ یه اصالت و ظهور داریم و یه اصل عدم تخصیص، یا یه اصل بیشتر نیستونم اصالت و ظهوره؟ عبارتی مرحوم شیخ داره که کن نمیخواد بگه دو تا اصله، که این حد غلطه. اما اگه بگیم نه یه اصل داریم، اونم اصالت و ظهوره، اون وقت چه میگیم؟ میگیم ببینید سیره عقلا اینه، اون جاهای اصالت و ظهور رو جاری میکنن که علم اجمالی نباشه. اگه علم اجمالی باشه اصالت و ظهور رو جاری نمی کنه. دیگه نمیریم به این که اصالت و ظهورها با هم تعارض میکنه، میگیم مثلا جاری نمیشه، از ابتدا نمیاد. سیره عقلایی بر جریان اصالت و ظهور در جاییست که علم اجمالی نداشته باشه. این برگه امروز اونو ببینیم، اونجا که نوشتیم توجه شدن سیاق عبارت مرحوم شیخ مطابق این استدلال، همین برگه 207 بالای صفحه امروزمونه، تمسک به عام مبتنی به اصالت و ظهور است و چون اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، در نتیجه اصالت العموم هم جاری نمی شود. به عبارت دیگه وقتی ابا عام وارد می شود، مراد استعمالی از عام عمومه. یعنی ما اولا می گیم اکرم العلماء، این مراد استعمالیش در همه علماء، یعنی در همان مراد استعمالی ظهور پیدا می کنه و در ادامه اصالت و ظهور میاد. میگه ظهوره؟ میگیم بله. میگه هرچه ظهور حجته اصالت و ظهور. اصالت و ظهور یعنی آنچه ظهور است حجت است. و در ادامه اصالت و ظهور میگوید همان که مراد استعمالی است مراد جدی است، یعنی حجت است. بعدم گفته بودیم اصالت و ظهور همون اصالت و تطابق. از اصالت و ظهور هم گفته بودیم گاه با اصل عدم قرینه، اصل عدم تخصیص، اصل عدم تقیید، اصل عدم نقل، اصالت الحقیقه، اصل عدم هرچی یاد بشود. چهار، حالا بگیریم بحث خودمون. پس بنابر سیره عقلایی تنها اصلی که برای حجیت کلام لازم است همان اصالت و ظهور است. حال وقتی دو عام وارد شدن و ما علم اجمالی به تخصیص یکی از آنها داریم، اکرم العلماء، اکرم القومیین، یه لا تکرم الفساق من همومن، عقلا اصالت و ظهور را جاری نمی دانند و علم اجمالی مانع از آن می شود که عقلا اصالت و ظهور و جاری بدونن. یعنی چی؟ یعنی بگن مراد استعمالی همان مراد جدیست، اینو نمی تونن بگن. پس علم اجمالی در بحث ظهورات در حقیقت مانع از جریان اصالت و ظهور در اطراف علم اجمالی می شود. حالا عبارت مرحوم شیخ، دو تا عبارت از مرحوم شیخ ما داشتیم، یه عبارت از شیخ تو صفحه قبلمونه که تعبیرش این بود لا یمکن اجراء الاصول فی اطراف العلم اجمالی. حال اگر مراد شیخ از لا یمکن اجراء الاصول فی اطراف العلم اجمالی اینه که اصالت و ظهور در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه، اینکه همون خیلی حرف خوبیه، حرف بسیار درستی، ما هرچی داریم از شیخ بلدیم، نوکرش هم هست. ولی اگه مراد ایشان چنان که عبارت جلوتر مصفه بعد یه تعبیری داره، میگه دفعه اصالت و عدم تخصیص من دون معارض، اگه از این که میگه اصالت و عدم تخصیص و مقابل اصالت و ظهور و اینا، اینه که میگه علاوه بر حجیت عام، برای حجیت عام علاوه بر اصالت و ظهور اصل عدم تخصیص هم میخواد جاری کنه، دوتا اصله، این کامل نیست. و لذا میشه گفت مراد ایشان از اصالت عدم تخصیص همان اصالت و ظهوره. چرا بگیم حرف شیخ و جوری معنا بکنیم که اشکال بش بکنیم؟ شیخ بزرگه، هرچی به تعبیر خدا رحمت کنه مرحوم آقای سلطانی جد ما، میگفت همه اشکال هم که به شیخ میگیرن از انقلتای خودش یاد گرفتن به خودش اشکال میکنن، از خودش یاد میگیرن به خودش اشکال میکنن. خب این از این تمام. خب ببینید حالا برگردیم به بحث خودم. بحث اصلی ما چه بود؟ بحث اصلی ما این بود که آیا میشه قبل از فحص ما عمل به عام بکنیم یا نه. مثال بزنم، حضرت علی یه برگه از وسائل شیعه میفته دست، میبینید توش نوشته که بدون اذان و اقامه، توش نوشته اذان و اقامه مستحب است، اذان و اقامه مستحب است. خب میگی آقا گفته کل اذان و کل اقامه مستحب، ما هم همینو فتوا بدیم، بحث نکنیم از مخصص که بگیم اذان و اقامه در چه نمازهایی مستحبه؟ در نمازهای فریضه، در نماز فریضه مستحبه، نماز میت نداره، نماز عید نداره، نماز نافله نداره. پس در فرائض مستحب تخصیص خورده، اما ما نگردیم تخصیص به دنبال مخصص نگردیم. آیا اجازه داریم بدون فحص از مخصص عمل به عام کنیم؟ سؤال این بود. شیخ انصاری گفتون نه اجازه نداریم. گفتیم آقای شیخ دلیل چیه؟ گفتون علم اجمالی. گفتیم یعنی چی؟ گفت یعنی که حضرت عالی میدونی که ما در شرع انور هزار تا مثلا عام داریم،
از اون طرفم یقین داری 100 تا خاص داری. این علم اجمالی مانع از جریان اصالت و ظهور در اطرافش میشه؟ در هیچ عامی نمیتونی تمسک به عام بکنی. چرا؟ چون اصالت و ظهور جاری نمیشه. چرا نمیشه؟ به این بیانی که الان امروز اولش منبر رفتیم، یعنی سیره عقلایی بر اینه که جایی که علم اجمالی پیدا میشه اصالت و ظهور رو جاری نمیدونه. اصالت و ظهور جاری نشد، هیچی، عام بدون اصالت و ظهور مفکر بود. این استدلال. یه چیزی میخوایم بگیم علل قاعده به گوش مبارک نخورده. اگرم بگیم ممکنه بعضی ها الان اینجا انفجار نور درشون حاصل بشه، ممکنه هم از بپذیرن. خدا به سلامت بداره سیدون الاستاد آقای محقق این مطلب رو از ایشون. یه چیزی معروفه اینو میخوام بگم، شاید همین امروز به همین بحث بسنده کنیم. یه چیزی معروفه به این که میگن آقا ما علم اجمالی داریم، یه تعدادی میگیم چقدر، میگیم یه تعدادی هست دیگه. مثلا الان میگیم آقای عاشق حسین، میگه بله. میگیم شما نماز قضا داری؟ میگه بله. یقین دارم دارم. چند تا؟ میگه نمیدونم، یه تعدادی هست. توجه بکنید علم اجمالی باید عددش معلوم معلوم باشه. مرسوم آقایونه که نه نمیگن، یه تعدادیه، چقدر نمیدونی. چقدر نمیدونی علم اجمالی ازش در نمیاد. علم اجمالی باید عددش دقیق دقیق معلوم باشه. اگر دقیق دقیق معلوم نیست علم اجمالی نیست. آقای حاج شیخ ما چیزی گفت که این اشکال اولیه است، اب نداره، ولی از شما میپذیریم و نمیپذیریم. چرا؟ میگه اگه عددش معلوم باشه دیگه علم اجمالی نیست، علم اجمالیه. من یقین دارم 100 تا خاص وارد شده، 100 تا، نه یکی کم نه یکی بیش، اما به کدوم عام خورده نمیدونم. پس عدد باید به دقت معلوم باشه. اینکه شما بگید من یه تعدادی نمیدونم چند تا، این علم اجمالی نیست. حد اقلش علم اجمالیه. یعنی شما در حقیقت نمیتونی بگی من علم دارم و نمیدونم چند تا. اگه نمیدونی چند تا بس علم نداری. خب این مطلبی که الان مثال زدیم در نمازهای قضا میگیم خیلی نمیدونیم چقدر، اینا علم اجمالی نیست. چرا؟ ولی دقت اگه بکنید فلواقع اینه که من یقین دارم 200 هست، مازادش مشکوکه. پس اجمالی نیست. درست، دقیقا همینجوره. پس یه علم اجمالی بدوی داری، ولی این علم اجمالی نیست، چون فلواقع شما یه قدر یقینی حداقلی داری، یه مازاد داری. اقل و اکثر میشه، اینا میره تو اقل و اکثر. اقل و اکثر رو بعضا با علم اجمالی اشتباه میگیره. میزانی که شما در بحث قضا داری معلومه به اجمال اصلا نیست. این مصادیق بحث اقل و اکثره. بحث اقل و اکثر با علم اجمالی دو چیز میرفته با همه، با هم قاطی شده. اقل و اکثر یعنی ما یه مقدار اقل یقین داریم، علم تفصیلی داریم. همین که همین عاشق و همون عاشق بود، یه مقدار یقینه علم تفسیر مازاد چم شک بدوی اگه یقین 100% نیست بیا پایین تر باید برسی به جایی که اقلت یقینی باشه
به اعتبار معمول نه اول اکثر به اعتبار خود عالم
علم اجمالی نیست همین عرض ما میره اینو دقت کنیم بعدن تو حرفای آقای ناینی باش کار داریم اینه که اینجا داریم میگیم احتمالا فردا نه پس فردا واردش میشه توجه به این بکنید علم اجمالی نمیتواند بگید نمیدونم چند تا چون اگه نمیدونی چند تا علم اجمالی نیست شما اگر در دوران بین متباینینه باید عدد معلوم باشه در دوران بین اقل و اکثر میشه قدر متیقن شما معلومه به تفصیل عدد معین مازادش مشکوک شما میگی من آقا میدونم یه تعدادیه نمیدونم چند تا این که علم اجمالی نیم علم اجمالی اونجاییه که بگی علم دارم یعنی چند تا شما در حقیقت اینجور جاها که میگی من نمیدونم چند تاست یعنی اقل و اکثر داری یه قدر اقلیشو یقین داری مازادشو مشکوک این هم بحثای اقل و اکثره حالا اقل و اکثر یا ارتباطی یا استقلالی جا خودش اگر عددت برات معلوم معین دقیق نباشه این علم اجمالی نیست از بحث اجمالی ما نیست همینه هم علم است هم اجمال است علم به اصل قرضه اصل قرض من قبول دارم اصل قرض اجمال یعنی چی؟ یعنی باید یه قدر متیقن داشته باشه یه مازاد ولی اگه بگی من هیچی نمیدونم ممکنه یک قرون باشه ممکنه 100,000 تومن باشه این میشه یک قرونش قطعی مازادش مشکوک باید یه عددی توش قدر متیقن باشه اون عدد اگه قدر متیقن نباشه مخل علمه میگم آقا مثال بعدی به تو میگم آقا من به حضرت عالی مدیونم میدونم به شما مدیونه خب میگی آقا چقدر میگم والا نمیدونم چقدر میگی یعنی مثلا 1,000,000 میگم شایدم کمتر میگی یعنی 500,000 تومن قطعیه میگم نمیدونم 100,000 تومن قطعیه نمیدونم اگه رسیدم یک قرونم قطعیه گفتم نمیدونم پس چه علمی دارم که تو مغروزم پس عقل ندارم دیگه باید بگم بله نگاه کن 50 تومن قطعیه یه عدد قطع باید برسید و این همون جاست که میگم عقل انجام بده براعت در اکثر در اقل و اکثرها اتفاقا اقل و اکثرها علم اجمالی نیست به خاطر همینم آقایون گفتن اقلش رو شما باید عمل بکنی در اکثرش براعت جاری بکنی حالا به بیانی که دارن اقل و اکثر استقلالی باشه اقل و اکثر ارتباطی باشه که آقایون بحثای مختلفی دارن یادتون باشه شیخ میگفت یه جور نمیشه آخون میگفت یه جور میشه بحثای مختلف تو اقل و اکثر از اون طرف بیایم تو مثالای مثل خودمون آقا یه گله گوسفنده خب من یقین دارم تو این گله گوسفند یه تعدادی از اینها حرامن یه تعدادیش حرامن یه تعدادیش قصبیه چند تا نمیدونم نمیشه اگه یقین داری به علم اجمالی باید یه کفی یقینی باشه بگم 10 تا میگی نمیدونم 9 تا نمیدونم اگه بگم یه دونه بگی نمیدونم پس از کجا یقین داری؟ پس یقین نداری یه عددی رو باید حتما یقین داشته باشی اون عدده معلومه بالاجمال ها مازادش شک بدویه به همین جهت هم میگن اگر شما این مقدار رو پیدا کردی چی میشه؟ در مازاد براعت جاری میکنی منحل میشه به علم تفسیری و شک بعدی. این دکتر رو به خاطر اینکه همیشه علم اجمالی با مثال همراه بوده توضیح درست داده نمیشه. به هر وقت میگن علم اجمالی چیه؟ میگن یعنی مثلا من میگم آقا فرض کنید تو قم یه تعدادی از این بستنی فروشای قم بستنیشون نجسه، میخوان مثال بزنن عدد نمیگن. نه، اگه یه تعدادی این علم اجمالی نی، تعداد چقدر باید عددش روشن باشه. اگه میگی آقا 10 تا، خیلی خوب میشه 10 تا معلومه بالاجمال مازاد مشکوک. اگه یکی بگه شاید یکی هم نباشه، اگه یکی هم نباشه پس علم اجمالی نداری. در علم اجمالی چه اونهایی که بعداً میبریم به علم تفصیلی شک بعدی، چه نوعای دیگه اشکال خواهیم گفت، دو جوری که آقای ناینی تصویر خواهد کرد و بعداً بهش اشکال میکنن حضرت امام بهش وارد میشیم و الان دو جورش رو نمیخواییم به تو تصفیه ذهنیتون به هم بریزیم. در تمام مواردی که علم اجمالی مطرحه لابد و ان یکون که عدد معین باشه. اگر عدد معین نباشه علم اجمالی نیست. اون مقدار معلوم یعنی اون عددی که دقیق دقیق میتونه قسم حضرت عباس بخوری روش، اون معلوم اجماله، مازاد مشکوک بدویه. قدر متیقن معلومه بالاجماله، معلومه بالاجمال اون مقدار قدر متیقنه، مازاد مقدار قدر متیقن نیست، مقدار مشکوکه. همیشه ممکنه ما اقل و اکثر همون همینجوری باشه. قدر متیقن تفصیلیه ولی گم شده در میان بقیه است. دقت کنید اجمالش از باب گم شدگیشه. به همین جهت هم گفتم دو نوعه. بعضی وقتا به محض اینکه علم اجمالی شد علم تفصیلی، یعنی اقل و اکثر، دیگه علم اجمالی خاصیت نداره، مثل قرض. من اگه به شما میگم آقا من به شما مقداری مقروضم، نمیدونم چقدر، یقینیش 500 هزار تومن، مازادش مشکوکه، دیگه علم اجمالی خاصیت نداره، 500 هزار تومن رو بده در مابقیش هم براحت جاری کن و مرخص المفلس و فی امان الله. اما اگه گم شده در میان بقیه بود، میگم تو این گوسفندها 100 تا، نه یکی بیش نه یکی کم، 100 تا یقینا حرامن، بیشترش هم ممکنه باشه شک، 100 تا گم شدن تو همه، اینجا علم اجمالی ثمر پیدا میکنه. علم اجمالی پس چه اونایی که ثمر داره چه اونایی که ثمر نداره که حالا بحثش رو جلوتر باز میکنیم، چه اون علم اجمالایی که بعد از علم اجمالی شدن ثمره داره، یعنی ابهام ایجاد میکنه مثل بحث ما، چه اونایی که نه ابهام ایجاد نمیکنه، تبدیل به اقل و اکثر میشه. خب دین تو بده بره دیگه، نماز قضا داری میگی یقینا 500 تا نماز صبح قضا دارم، مازادش هم شکه، 500 تا بخون بقیه هم برای اجاری کن. اینا علم اجمالی ثمره ایجاد نمیکنه. چه اونجایی که ایجاد میکنه چه اونجایی که ایجاد نمیکنه از این هیچ فرقی نمیکنه. علم اجمالی لابد و ان یکون معینن، بدون یک دونه بالا پایین. اگه یه دونه رو شک کردی اون از دایره معلوم الاجمال خارج میشه، معلوم الاجمال اون عدد پایینی میشه. علم اجمالی یعنی اون عددی که بتونی روش قسم حضرت عباس بخوری. گفتم الفضلو لسیدن الاستاد، ایشون در بحث علم اجمالیش که تو بحث اصول بود این مطلب خیلی پخته میگه، کاملا حرف درستیه. و همین الان به آقایون بزرگان بگی، گفتم در این مسئله ممکنه بسیار براشفته بشن، اعتراض بکنن، اما ظاهرا نظر بزرگانی که اصول نوشتن همینه. حالا تا فردا.